أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
این حکمت‌های عمیقی که در نهج البلاغه است در کلمات قصار امیرالمؤمنین هست، فرزانگان بزرگ، صاحبان عقل و علم ژرف، اونها هستند که اینها رو درک میکنن.
آینه تربیت است،
خطبه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، نگین حال عطا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فریختگان گرامی سلام. توفیق پیدا کردیم در یکی دیگه از روزای خوب خدا از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف با برنامه دیگه‌ای از مجموعه آینه تربیت در خدمت شما باشیم. در هفته‌های گذشته کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی در ادامه بحث تربیت از دیدگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به موضوع عوامل مؤثر در تربیت پرداختن و در ادامه اون درباره عامل حکومت به عنوان یکی از مهمترین اونها توضیحاتی دادن. ایشون در این برنامه هم این بحث رو پی میگیرن و به نقش حکومت در تربیت از زوایای دیگه‌ای میپردازن. همراه ما باشید.
ای کردگار گفته ثنای تو یا علی، وی روزگار خان عطای تو یا علی، گردیده تیره بخت ابد آن که ره نیا، در ظل آفتاب ولای تو یا علی.
دوستان، در حکومت دینی انسان‌های مسئول و نهادهای جامعه حاکم مقتدر، حکیم و ناظر بر همه اعمال و گفتار رو می‌پذیرن و به تبع اون آثار تربیتی بسیار مطلوبی در روح کارگزاران نظام به وجود میاد. در این جامعه حاکمیت مطلق برای خداونده و حاکم اسلامی در واقع مجری قوانین و فرمانهای الهی و حکومت بستر این اجراست. بنابراین حاکم اسلامی از هر گونه استبداد به رأی، ایجاد جو اختناق در جامعه و از روحیه استکباری و خودکامگی به دوره، چون در این فضای حاکم بر جامعه دولت و حاکم اسلامی خودشون رو در برابر خداوند مسئول میدونن که به عنوان مجری دستورها مو به مو قوانین حکومتی رو اجرا کنن. حجت الاسلام و المسلمین محمدی کارشناس مسائل تربیتی در نخستین بخش از سخنانشون نقش عامل حکومت در تربیت رو بیشتر توضیح میدن.
موضوع بحث ما نقش حکومت در تربیت بود. از چند زاویه به این بحث نگاه کردیم. یکی از این زاویه که اگر کسی بخواد در فضای اسلامی زندگی بکنه و مسلمان باشه به تعبیر دقیق تر، نمیتونه که از کنم که اون آموزه‌های اسلام، واجبات و فرایض اسلامی رو انجام نده. اسلام اینجوری نیست که انسان اگر به جزش هم عمل کرد باز هم اسلام باشه. اگر از هزار جز یک جزش هم کنار گذاشتیم، آنچه که باقی میمونه دیگه اسلام نیست. بنابراین اگر اون نظام تربیتی حاکم بر فرد و جامعه همون نظامی بود که اسلام گفته، خب اون شخص مسلمان است، اون جامعه جامعه اسلامی است. اگه نه، خارج از چارچوب اسلام بود، دیگه اون چی باقی میمونه اسلام نیست. دوستان عزیز شنونده عنایت دارن که اسلام از یک جامعیتی برخورداره که نظیر نداره. در همه زمینه ها بدون استثناء اسلام دستورالعمل و حکم داره، از جمله در زمینه تعلیم و تربیت. این که عرض کنم که کسی بخواد قائل به سکولاریسم باشه و قائل به عرفی بودن حکومت باشه و تعلیم و تربیت رو عرض کنم که اقتصاد رو، حکومت رو، اینها رو خارج از دین ببینه، اون دیگه اسلام نیست. نمیشه اسلام منهای تعلیم و تربیت رو ما بگیم اسلامه. اون اسلامی واقعا اسلامی که تعلیم و تربیتش هم اسلامی باشه. پس اگر ما بخوایم یک نظام لایک یا سکولار داشته باشیم که تعلیم و تربیتش رو مثلا از غرب بگیریم، حالا از علومش، از روانشناسیش، جامعه شناسی الی آخر، و این بخش بگیم که ما سراغ غرب میریم، قرآن و نهج البلاغه رو کنار میذاریم، اون دیگه اسلام نیست. این مطلب من توضیح بدم دوستان توجه داشته باشن که امور از حیث این که کل و جز با هم ارتباط دارن به دو بخش تقسیم میشن. یه وقتی که اجزا آنچنان به هم ارتباط دارن که اگر یک جزش نبود اصلا اون مجموع اون کل نیست. انسانی که مثلا سر نداشته باشه اون دیگه انسان نیست. انسانی که قلب نداشته باشه دیگه انسان نیست. انسانی که عقل نداشته باشه اون دیگه انسان نیست. یا فرض بفرمایید نماز، نمازی که تکبیرات الاحرام نداشته باشه. اگر مثلا فرض بفرمایید که نماز 100 جزء داره، کسی بگه من 99 جزءش رو انجام میدم، یک جزءش رو انجام نمیدم، یکی از واجباتش، حالا چه رکن باشه چه غیر رکن، بگه من همه نماز رو میخونم، همه کارش انجام میدم، ولی فقط همین یک عمل انجام نمیدم، این الله اکبر اولش رو نمیگم، قیام متصل به رکوع رو ترک میکنم، اون چی انجام میده نماز نیست. اگر 1,000,000 رکعت هم اینجوری نماز بخونه هیچی نماز نخون. یا مثلا در روزه کسی بگه من از 15 ساعت 16 ساعت روز، مثلا از 15 ساعت 14 ساعت و 55 دقیقش روزه میگیرم، اون 5 دقیقه آخر رو نمیخوام بگیرم یا 5 دقیقه اول رو نمیخوام بگیرم، این روزه نیست. هم باید روزه رو قضاشو بگیره هم باید کفارشو بده چون روزه نگرفت اصلا. یه دست امور، یه دستم نه، اجزا مستقلن ارزش دارن. کسی مثلا وام بده کاره، فرض کنید که 100 تومن بده کاره، به تدریج پرداخت کرده 99 تومنشو پرداخت کرده، طلبکار نمیتونه بهش بگه چون همه وامت رو ندادی، یک جز از 100 جز رو ندادی، هیچی ندادی. میگه نه 99 جزشو دادم، اونا مستقل، فقط یک جز بده کارم. اون 99 جز یا تک تک اون اجزا به خودی خود ارزش دارن، در حالی که در نماز اینجوری نیست. هم به تنهایی نماز نیست، قیام، رکوع، سجود، ذکر، اینا به تنهاییش کدام نماز نیستن، سرجمعش میشن نماز. اما در وام اینجوری نیست، تک تک اون اجزا پرداخت بدهکاری محسوب میشن. حالا سوال، اسلام از کدام یکی از این دو تاست، اول یا دوم؟ پاسخ اینه که اسلام از همون اقل و اکثر ارتباطیه، طوری که اگر یک جزش رو ولو یک جز از فروعش، مثلا نمازش، کسی گفت من همه چیز اسلام رو قبول دارم، توحیدش، نبوتش، معادش، همه اصولش، فروش، همه رو قبول دارم، فقط نمازش رو قبول ندارم، اون چی باقی مونده اسلام نیست. مثل نمازی است که تکبیرات الاحرام نداشته باشه، مثل انسانی است که قلب نداشته باشه. خب تعلیم و تربیت بخش قابل توجهی، بخش بسیار بزرگی از اجزا اسلام رو تشکیل میده. خب در چنین جایی کسی گفت من مسلمان هستم، اون اجزای دیگر اسلام رو قبول دارم، ولی یک جزءش رو میخوام سکولار باشم، میخوام از غرب بگیرم، از شرق بگیرم، اون چیه باقی مونده اسلام نیست. بنابراین نمیشه که انسان تربیت اسلامی رو کنار بذاره و حکومت اسلامی نباشد که تربیت اسلامی داشته باشه، اون چیه باقی میمونه اسلام باشه. خلاصه از این شد که در صورتی ما میتونیم مسلمان باشیم که همه اجزای اسلام رو داشته باشیم، که از اجزای مهم اسلام نظام سیاسیشه، نظام تربیتیشه، نظام اقتصادیشه، نظام جزاییشه و الی آخر. ای کسی یکی از این نظامات رو قبول نکرد، نظام حکومت رو قبول نکرد، چی باقی میمونه دیگه؟ اسلام نیست. چنانکه اگر نظام تربیتی رو هم نپذیرفت و قائل به سکولار شد، سکولاریسم شد، دیگه اینجا اون چی باقی میمونه اسلام نیست.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف و برنامه آشنای آینه تربیت با بررسی یکی از عوامل مؤثر در تربیت، یعنی عامل حکومت، همراهتون هستیم. از دیدگاه اسلام مهمترین هدف حکومت اینه که
زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه رو فراهم کنه تا استعدادها در مسیر دستیابی به کمال مطلق شکوفا بشه. حضرت علی علیه السلام آموزش همگانی و بسترسازی برای رشد اخلاقی و شکوفا شدن کمالات انسانی رو از وظایف حکومت معرفی می‌کنند و می‌فرمایند حقوق شما بر من آن است که شما را پند و اندرز دهم و بیت المال را در راه شما صرف کنم و شما را تعلیم دهم تا از جهل و نادانی نجات یابید و شما را تربیت کنم تا آداب و رفتار اجتماعی را فرا گیرید و آگاه شوید. بله دوستان، اگه حکومت بتونه نقش خودش رو در تربیت انسانها به درستی ایفا کنه، آثار مثبت بسیاری در جامعه به وجود میاره. استاد محمدی در ادامه کلامشون با مقایسه حکومت دینی و غیر دینی این بحث رو بیشتر تبیین میکنن.
موضوع بحث این بود که اسلام یک پیکر واحده که اجزایی داره. حالا این اجزا ممکن اجزا اساسی باشه، اصول باشه، ممکن اجزا فرعی باشه، فروع باشه، اما به هر حال اجزایی داره که با همه مجموعش میشه اسلام، که حکومت هم که از اون اصول مهم اسلام محسوب میشه. از طرفی هم اگر بخوایم تربیت صحیحی در جامعه داشته باشیم، مستلزم داشتن حکومت. دوستان میتونن یک مقایسه بکنن، خیلی راحته، شما برید ببینید مثلا قبل از انقلاب چند درصد فارغ التحصیلان ما، فارغ التحصیل مثلا مقطع لیسانس کارشناسی، چند درصدشون بلد بودن قرآن بخونن. قرآن کتاب دینی ماست و ما وظیفه داریم که با قرآن آشنا بشیم، مثلا باید در چارچوب قرآن حرکت کنیم. وقتی نظام غیر دینی بود، ببینید چند درصد مردم همین قرآن رو فقط بلد بودن از رو بخونن. فارغ التحصیل عرض میکنم، فارغ التحصیل ابتدایی عرض نمیکنم، دبیرستان عرض نمیکنم، دانشگاه عرض میکنم. اون زمان لیسانس دیگه تقریبا اوج بود، خیلی کم بودن اتفاقا میخوان تو مقاطع بالاتر تحصیل دانشگاهی داشته باشن. حتی بالاتر از این هم آمار بگیرید، ببینید چند درصد با این ابتدایی ترین مسئله دینمون که فراگیری قرآن و قرائت قرآن باشه آشنا بودن. بعد بیاد بعد از انقلاب همین کارو در مقطع ابتدایی انجام بدید، در مقطع دبیرستان انجام بدید، ببینید که وضع از کنم که تعلیم قرآن در مدارس ابتدایی ما و در دبیرستان ما به کجا رسیده. اینا اون گزاره‌های تربیتی است، اینها اون اصول تربیتی است. این از حکومت نشأت میگیره. وقتی حکومت طاغوتی میشه، چیزی به نام قرآن اصلا موضوعیت نداره تو نظام تربیتش، تو تعلیم و تربیتش، تو آموزش پرورشش. من قرآن رو که از کردم از اون ابتدایی ها هست، سراغ اصول دین نرفتم که وقتی شما وارد اون کلاس های اون زمان میشدید میدید اون بالا نوشته خدا شاه میهن، یعنی اینو تسلیس را از همون اول تو جان بچه ها میریختن و شاه رو میاوردن کنار خدا تا یک نوع از کردم تسلیس رو تو ذهن بچه ها ایجاد بکن. تو اصول و فرو نرفتم، فقط تو همین مسائل ابتدایی. شما در زمین های دیگه مثلا فرض بفرمایید که در عبادات خیلی نداره که یک آماری گرفته بشه نسبت به مثلا اعتکاف. دوستان آمار بگیرن قبل از انقلاب در زمان شاه، ببینن که آیا اعتکافی اصلا وجود داشت. بنده یادم میاد اون اوائل تو مسجد امام حسن عسکری قم، برای اولین بار که ما رفتیم دیدیم که یه تنابی رو به یه جایی از مسجد بستن، مثلا نوشتن اینجا جای 3 نفر است، اینجا جای 4 نفر است. من از کنار این پرسیدم که معنای این حرفا چیه، گفت که اینجا بناست هدی بیان معتکف بشن و جا گرفتن که تو این شبستان مسجد امام بیان معتکف بشن. شاید مثلا چیز قریب 40 نفر کل کسانی بود که معتکف شدن و من تصورم نمی‌کنم در جای دیگه ایران هم این مسئله وجود داشت. اما حالا در همین ایام اعتکاف یه سری به دانشگاه‌ها بزنیم، بریم مثلا فرض کنید که آستان قصه رضوی ببینیم که در مسجد گوهرشاد و جاهای دیگه چه تعداد جوان‌ها. 99% جوانند، 1% غیر جوان. چند درصد اینها فقط اینها آموزه‌های تربیتی است، اینها ابزار تربیتی است که خود به خود جامعه رو تربیت میکنه. اینها از نتایج حکومت، اینها از آثار حکومتی که در جامعه ایجاد میشه. خب به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اون سرزمینی، دوستان تو این دو سه قرن اخیر مطالعه بکنن، خواهند دید که هرگاه با ایران جنگی رخ داده در ایران، ایران با یک کشوری جنگیده، غالبا هم خودش نجنگیده، اونها این جنگو تحمیل کردن، هر جنگی در ایران بوده بخشی از ایران جدا شده، مثل گوشت قربانی تیکه تیکه شده، در حالی که بعد از انقلاب جنگی رخ داد که در تاریخ ایران نظیر نداره، که همه کشورها اکثر کشورها دست به دست هم بدن بر علیه ایران وارد جنگ بشن. چطور شد؟ همین جوان‌ها در قبل از انقلاب هم بودن، در زمان قاجاریه هم بودن، در زمان پهلوی هم بودن که بحرین از ایران جدا شد، و در زمان قاجار که اون قسمت قفقاز و آذربایجان کشور اون جاهای دیگه جدا شد از ایران، خب همین جوان‌ها بودن. این شجاعت، این ایثار، این ایمان، اینا هم که خب فرقی نکرده بود، چون نظام سیاسی، نظام الهی بود، یه مرجع تقلید، کسی که لباس پیامبر تنش بود، او مردم رو فرا می‌خوند، مردم با همه قوا تو جنگ شرکت می‌کردن و از کیان مملکتشون دفاع می‌کردن. این مقایسه ها که حالا فراوان هم هست اگر دوستان انجام بدن، مخصوصا در زمینه تربیت، ما رو به این مطلب می‌رسونه. نقش حکومت نقش بی‌بدیلی است در تربیت جامعه.
و خدا کی آشنای علی، کیمیا کی خاک پای علی، هرچه می‌خواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی. پشت پا بر جهان زدم که زدم، دست بر دامن ولای علی، روزگاری گذشت و دوختم چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی، چشم خود بر یم عطای علی.
همراهان ارجمند، سخنان پایانی کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو شنیدین. در این برنامه درباره یکی از عوامل مؤثر در تربیت با عنوان حکومت مطالبی تقدیمتون کردیم. به امید خدا در هفته آینده به یکی دیگه از عوامل مؤثر در تربیت میپردازیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بی‌نیاز میسپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
نگار دلهایی، مهر دلارایی، نگار دلهایی، مهر دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، نگار دلهایی، مهر دلارایی، نگار دلهایی، مهر دلارایی، اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. شبیه سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه بار دلم ز رحمتت گذری کن. شبیه سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه بار دلم رحمتت گذری کن. مگر که ره ببرم من به شور شیدائی، مگر که ره ببرم من به شور شیدائی.